ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. حمله انتحاری با خودرو به محلی دیپلماتیک کابل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. حمله با خودروهای بمب‌گذاری شده و حمله انتحاری در عراق دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. سازمان ملل هشدار داد یمن در معرض بزرگترین بحران غذایی جهان قرار دارد. درود شنونده گرامی. یک انفجار شدید ناشی از حمله انتحاری با خودروی بمب‌گذاری شده در ساعت پر رفت آمد صبح امروز محله دیپلماتیک کابل پایتخت افغانستان را لرزاند. بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از یک مقام رسمی در وزارت بهداشت میگوید در این حمله 80 تن کشته و بیش از 350 تن زخمی شدند. پلیس کابل میگوید این انفجار در محله وزیر اکبرخان نزدیک سفارت آلمان و کاخ ریاست جمهوری رخ داده است. خبرگزاری فارس در ایران نیز گزارش داده که در این انفجار محل اقامت سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان و همچنین دفتر نمایندگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی آسیب دیده است. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گفت که انفجار به اندازه‌ای شدید بوده که بیش از 30 خودرو یا آسیب دیده یا به طور کلی تخریب شدند. شیشه پنجره‌های فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و سایر ساختمان‌ها نیز در شعاع 1 کیلومتری محل وقوع انفجار فرو ریختند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده و یک بمب‌گذار انتحاری روز سه‌شنبه در بغداد و در یک شهر دیگر واقع در غرب کشور دست کم 35 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی گزارش داده است هدف این حمله جمعیتی بوده که اغلب در ماه رمضان شبها خارج خانه هستند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت هر دو انفجار را بر عهده گرفته است. اولین انفجار در مقابل یک مغازه بستنی فروشی در منطقه پر رفت آمد کراده رخ داد و دست کم 13 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. ساعتی بعد دیز انفجار یک خودرو در نزدیکی یک اداره دولتی در مرکز بغداد منجر به مرگ 12 تن و زخمی شدن دست کم 24 تن شد. هماهنگ کننده ارشد امور انسان دوستانه ملل متحد هشدار داده است که یمن در معرض بزرگترین بحران امنیت غذایی کره خاکی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، استفان اوبراین به شورای امنیت ملل متحد اظهار داشته است 17 میلیون تن در یمن نیازمند خوراکند، از جمله 6,800,000 تن که در آستانه قحطی قرار گرفتند. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش آسوشیتد پرس، استفان اوبراین به شورای امنیت سازمان ملل گفته است 17 میلیون نفر در یمن به غذا نیاز دارند و از این شمار 6,800,000 نفر در آستانه قحطی هستند. هماهنگ کننده ارشد امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد تأکید کرده است که یمن اکنون در معرض بزرگترین بحران امنیت غذایی جهان قرار دارد و افزوده است در حالی که جهان نظاره‌گر است، مردم یمن به محرومیت، بیماری و مرگ محکوم شدند. استفان اوبراین هشدار داده است که جنگ در یمن این کشور را در مسیر فروپاشی کامل اجتماعی، اقتصادی و نهادهای بنیادین قرار داده است. استفان اوبراین همچنین خواستار شده است که جامعه بین المللی برای پایان دادن به رنج مردم یمن اقدام کند. شبه نظامیان شیعه حوثی و طرفداران علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن، در سپتامبر سال 2014 با تصرف صنعا پایتخت یمن، عبدرب و منصور هادی رئیس جمهور وقت را وادار به خروج از کشور کردند. در سال 2015 ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان سعودی به حمایت از عبدرب و منصور هادی با شبه نظامیان حوثی وارد جنگ شد. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروهای وفادار به منصور هادی تقریباً جنوب یمن را در اختیار دارند و در مقابل شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران علاوه بر صنعا، کنترل بندر هدیده در جنوب این کشور را در اختیار دارند. در همین زمینه اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن، نیز گفته است جنگ و خونریزی در یمن ادامه دارد و اکنون نیروهای دولتی میکوشند بندر هدیده و شهر تعز را تصرف کنند. اسماعیل ولد شیخ احمد از شورای امنیت خواسته است فوراً برای توقف جنگ در یمن اقدام کند. و در حال جنگ در یمن، فقیرترین کشور عرب به شدت در جریان است که مقام‌های سازمان ملل نسبت به گسترش وبا در این کشور هم هشدار دادند. گزارش‌ها حاکی است که جنگ در یمن تا به حال بیش از 10,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته و بخش بزرگی از زیرساخت‌های این کشور از جمله مراکز امدادرسانی و بیمارستان‌ها را نابود کرده است.
هشدار ملل متحد: یمن در معرض بزرگترین بحران امنیت غذایی جهان. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید رسیدگی به پرونده رئیس دولت سابق محمود احمدی نژاد خاتمه نیافته است. وی امروز در جلسه مطبوعاتی دلیل طولانی شدن رسیدگی به آن پرونده را ارسال مستقیم آن به دادگاه ذکر کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حجت الاسلام محسنی اژدهی در جواب به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی که از طولانی شدن رسیدگی به پرونده های قضایی انتقاد کرده بود، علت آن را یکسان نبودن در تحقیقات و اثبات و همچنین نیاز به کار کارشناسی عنوان کرد. پرونده محمود احمدی نژاد در دادگاه کیفری استان تهران از چند سال قبل همچنان مفتوح است و روزنامه شرق قبل از این از وجود 23 شکایت از او از جمله شکایات مجلس نوشته بود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، احمدی نژاد به دادگاه احضار شد و تعدادی از مدیران دولت او از جمله محمد رضا رحیمی معاون اول به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شدند. در حالی که دولت حسن روحانی از 12 مرداد قرار است شروع دوره دوم خود را آغاز کند، اما درباره ترکیب عمومی کابینه‌اش هنوز گزارش دقیقی در دست نیست. رویا ملکی از رادیو فردا گفتگوی داشته با فریدون خاون، کارشناس اقتصادی، و می‌پرسد آیا حسن روحانی در عرصه اقتصادی تیم سابق خودش را حفظ میکند یا آن را تغییر خواهد داد. فریدون خاون در پاریس:
تیم اقتصادی به مفهوم سنتی و به صورت محدود در برگیرنده مثلثی هست، مرکب از سکانداران وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و همینطور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی. ولی در ورای این مثلث اصلی، سایر وزارتخونه‌ها بر تصمیم گیری اقتصادی در ایران و اجرای تصمیم‌ها تأثیر میذارن، از وزارت نفت گرفته تا وزارت صنعت و وزارت مسکن و شهرسازی و حتی وزارت خارجه. دو عامل عمده میتونن باعث جابجایی و تغییر چهره ها بشن در بین مردان اقتصادی کابینه دوم آقای روحانی. عامل اول نیاز هست به ایجاد هماهنگی، چون که در کابینه قبلی گاهی اتفاق میافتاد که وحدت نظر لازم وجود نداشت بر سر تعیین سیاست‌های کلان کشور. مثلا دولت مبارزه با تورم رو در رأس اولویت‌های خودش قرار می‌داد، در حالی که در بعضی از وزارتخونه‌ها از جمله وزارت صنعت اولویت اصلی داده می‌شد به مبارزه با رکود، ولو با اتخاذ تصمیم‌هایی که می‌تونست به تورم دامن بزنه. عامل دومی که تغییر رو لازم میکنه به کار گرفتن نیروهای جوان هست در رأس دستگاه‌های اصلی اقتصادی. تکنوکراسی ارشد در دولت اول حسن روحانی عمدتاً مرکب از چهره هایی بود که از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در رأس کارها بودند. وقت اون رسیده که نیروهای جوان وارد صحنه بشن.
اصولا ترکیب تیم اقتصادی چقدر بر فضای کسب و کار کشور میتونه تأثیر بذاره؟
چهره هایی که در رأس دو نهاد اصلی تصمیم گیری اقتصادی قرار میگیرن بیش از همه زیر ذره بین هستن. اول وزارت امور اقتصادی و دارایی که متولی اون طی 4 سال گذشته علی طیب نیا بود و دوم بانک مرکزی که آقای سیف در رأس اون قرار داشت. بقای این دو چهره و یا تغییر اونها در بردارنده پیام‌هایی است به محیط کسب و کار، از جمله این که آیا سیاست‌های گذشته ادامه پیدا می‌کنه یا سیاست‌هایی با اولویت‌های تازه به اجرا گذاشته میشه.
چه عاملی بیش از همه در شکل‌گیری یک تیم اقتصادی کارآمد برای کشور اهمیت داره؟
در ورای توانایی‌های علمی و اجرایی مهمترین عامل وجود انسجام و هماهنگی است بین عناصر تشکیل دهنده این تیم و اینکه سیاست اقتصادی دولت تک صدایی باشه و قابل فهم.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، با رویا ملکی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اعتصاب غذای آتنا دائمی، فعال مدنی و اسماعیل عبدی فعال حقوق معلمان که در زندان اوین محبوسند همچنان ادامه دارد و خانواده‌هایشان نسبت به وضعیت آنها ابراز نگرانی می‌کنند. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نیز که همچنان در حبس بوده و اخیراً روز یک شنبه به دنبال خونریزی شدید به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت، همچنان تحت نظر ماموران در بیمارستان بستری است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی که از 19 فروردین ماه در اعتراض به صدور حکمی جدید برای خود و دو خواهرش در اعتصاب قضاست، به گفته خانواده‌اش وضعیتش نگران کننده است. حکم جدیدی که برای آتنا دائمی و دو خواهرش انسیه و هانیه صادر شده مربوط به شکایت ماموران اجرای احکام و روز بازداشت آتنا است. او و دو خواهرش در این پرونده به تمرد در برابر ماموران در حین انجام وظیفه متهم شدند. این فعال مدنی پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران به 7 زندان محکوم شده بود و از آذر ماه گذشته محکومیت خود را می‌گذراند. عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر طی هفته‌های گذشته بارها نسبت به وضعیت آتنا دائمی ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های ایران خواستار رسیدگی فوری به او شدند. اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، هم از 10 اردیبهشت ماه در زندان در اعتصاب قضاست. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به 6 زندان محکوم شده و از آبان ماه 95 محکومیتش را می گذراند. آقای عبدی در اعتراض به روند دادرسی خود و آنچه رفتار غیرقانونی و ناعادلانه با فعالان مدنی و فعالان صنفی نامیده دست به اعتصاب قضا زده است. کانون صنفی معلمان تهران 3 پیش در بیانیه این نسبت به وضعیت این معلم زندانی ابراز نگرانی کرد و خواستار توجه به وضعیت او و مطالباتش شد. همزمان فاطمه سعیدی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، هم روز یک شنبه از دادستان تهران خواست که امکان ملاقات او را با اسماعیل عبدی فراهم کند و نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر که روز یک شنبه در پی خونریزی شدید رحم به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت، همچنان در بیمارستان بستری است و به تشخیص پزشکان باید مدتی تحت نظر بماند. او در بیمارستان از امکان ملاقات با خانواده و بستگان خود محروم است. نرگس محمدی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و تشکیل کمپین لگام، کارزاری برای لغو گام به گام حکم اعدام، جمعاً به 16 زندان محکوم شده، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است.
وضعیت تعدادی از زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.